الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين حضرت بعد از اون که السلام علیکم معنی صبر خودشون رو روشن کردند که نه یأس بود این صبر و نه اون چنان بود که حالا که کاری نمیشه کرد پس یه حمله بدون نتیجه بکنند و لااقل خودشون رو یه جوری راحت کنند. رو این دومیش هنوز خیلی حرف مونده است، اما بحث رو ادامه میدیم انشاءالله. این سوال باید پیش بیاد برای عزیزان که آخرش روحیه‌ای که میگه ما به حکم وظیفه عمل میکنیم و کاری به یا نتیجه فرع آن است، این به این معناست که یعنی واقعا روی نتیجه فکر نمی کنن. این میشه همون آنارشیستگری، این که هرگز نیست، یا این که میفرماد به نتیجه نظر مستقیم نداریم معتقد است که نتیجه در متن این کار به شکلی وسیع تر از شکل امروزینش حتما محقق میشه. این دومی رو انتفاض بفرما. این خیلی حرف خطرناکیست کسی بگه که ما کاری به نتیجه نداریم. بعدم خدای نکرده اینا مثلا پای بزرگان دین بگذارند و یه حالت همون تعبیر سیاسیش امروز آنارشیستگریه، تعبیر خودمون حالت روحی خوارجگری. خوارج اصلا به افق کارشون فکر نمی کردند، واقعا هم به زحمت انداختن خودشون و جامعه را. اسمش هم این بود که آقا ما تکلیفمون رو عمل میکنیم. ولی امام و یاران امام و علمای ما اینجور نیست، به حکم وظیفه کار رو میکنند ولی افقهای دور براشون ارجح هست از نتایج نزدیک. مثلا شما تو خود جنگ ببینید، برای امام و یاران امام خوب روشن بود که این جنگ فرهنگ جهان معاصر رو تحت تأثیر قرار میده. خدا کند که ما بیدار بشیم این جنگ عظیم و عزیزی که حالا سرمایه بشر است رو کمی روش وقت بگذاریم، بشناسیم، بهش وفادار باشیم. جنگ یه چیزی بود که فرهنگ بشر معاصر رو تحت تأثیر قرار داد. حالا اگه حوصله داشتیم ما میفهمیدیم زمان یعنی چه، حداقل ما باید این 200 ساله اخیر رو بشناسیم اگه بخوایم انقلاب خودمون رو و جنگ و جاش رو بشناسیم. 200 سال بوده است یه فرهنگی سر کار بوده است که اون اصلا به یأس کشونده بود بشریت را که حق خواهی میتونه بکنه. روی این فکر کنیم. حالا خود فرمایشات حضرت در جای دیگه اینه یا از دیگه مطرح میفرما، باز روی حق خواهی دیگه معنا نمیداد. پذیرفته بودن جهان که دیگه باید سخن از حق نگفت، دیگه باید تسلیم این قدرت های جهانی شد و تموم شد. یعنی در ذهن و ذکر جهان اینجور شده بود که نه آقا، اون که غلبه میکنه با قدرتش همه چیز ما رو میگیره، پس یعنی چه ما بیاییم با حق خواهی میدان مبارزه با قدرتمندان را شروع کنیم؟ این یه حرف بی خود است. یعنی اول در قلب ما اینا فرو کرده بودن که شما حق خواهی در جهان معاصر رو باید از ذهن و ذکرتون بیرون کنی. و امروزم دنیا همینطور است. یه مصاحبه خیلی خیلی خوبی تو اوان جنگ بود، بحران جنگ بود، رئیس جمهور وقت آقای رفسنجانی با یه روزنامه ایتالیایی کردند که من همون روزم رو این مصاحبه خود بحث کردم. یه جمله خیلی عجیبی خبرنگار همینو گفت، گفت ما همه دنیا تقریبا قبول دارن شما حق میگوید. خب دقت کنید، حالا انشاءالله خودتونم بگیر بیارید، مصاحبه مفیده. همزه همه دنیا قبول دارن شما حق میگوید، ولی چه فایده ای؟ شما که به نتیجه نمیرسید. ایشون یه جمله خیلی خوب جواب دادن، یعنی معلوم بود معنی بودن اون جنگ را ایشون خوب فهمیده و ایشون یه جمله جواب داد: ما هنوز به اون یأسی که شما رسیدید نرسیدیم. این نشون میده که فرهنگ هایی که با هم می جنگیدن هر دو همه خوب می شناختن. هم غرب می دونست ما حق می گون، هم امیدوار بود که مثل همه دنیا که مایوس کردش دنیا را از حق خواهی ما را می تونه مایوس کنه. برای همین هم همه عده و عدش آورده بود. حالا این که فرمایش مقام معظم رهبری هست که حالا ما هنوز نمیدونیم این جنگ چه صدای بلند فرهنگی بود در جهان معاصر، واقعا اینجوریست. جنگ بعدها متولد خواهد شد، هنوز جنگ ما اون تولدی که بتونه خودش رو با همه تواناییش نشون بده نه پیدا نکردست، نرسته. حالا نمیخوام من این بحثا اینجوری بکنم، میخوام عرض کنم که این طرف قضیه رو فراموش نکنید که یه همچی فرهنگی بوده است تو دنیا و مثال جنگ رو زدم. این جنگ یه همچی کاری میخوابه کنه و روش امیرالمومنین همینه. یعنی این که میگن آقا شیعه یا ارادت به ائمه چه کاری ازش میاد؟ فکر کردن مثلا کارش اینه که مثلا خمپاره میسازه. نه، کارش اینه جهتگیری ما را تو نظام جنگ شک میده. خیلی فرق است که کسی در جهانی که همه ناامیدن از حق گویی، یه مرتبه میبینین که یه فرهنگی پیدا شده است ناامید نیست. حرف رئیس جمهور وقت خیلی حرف زنده است. خب میبینید که این حرف تو مکتب امیرالمومنین است. پس این از ذهنمون بیرون کنیم که یهو به اسم این که ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه، فکر کنیم اصلا نباید راجع به نتیجه فکر کرد. ابدا. یعنی امام رحمت الله علیه که خودشون این حرفا میزنن، دارن ما را متوجه میکنن که نتایج اساسی را قربانی نتایج ملموس نکنیم. حالا انشاءالله در خطبه 19 که برسیم باز همین مسئله پیش میاد. اشعث ابن قیس کندی اصلا با امام در میافته از پایین منبر، امام میپرن به جونش، منافق ابن کافر تو چی میفهمی از نتیجه ما در جنگ ما؟ چون جنگ صفینه، بعد به حضرت دارن تحلیل میکنن، میگه آقا خب این که بر علیه خودته. امام میفرماد منافق ابن کافر، تو منافق پسر کافر، تو چی میفهمی چی علیه ما چی نه ماست؟ اونجا بحث انشاءالله میشه. نه این باید حتما روشن بشه که حضرت نه یأس دارند نه پرخاش. چرا؟ چون که نتایج بزرگ هدایت بشری براشون شیرین تر است از نتایج جزئی. و اینا شما بدانید انشاءالله خدا من شما را کمک کنه فوق زمان زندگی کنیم تا ثمره های حیاتمون رو در زمان دفع نکنیم. خیلی کار سختی است، منم دلم میخواد، شما هم دلتون میخواد. حافظ خودش یکی از کسایی که خوب فوق زمان زندگی میکنه حافظ است. خودش هم میگه ای حافظ تو نگران نباش، حرفات شکر و قند میشه برای همه بشریت. هنوز هست میبینین بزرگان بزرگ از حافظ تغذیه میکنن، نشاط پیدا میکنن. گاهی خود آدم میفهمه که این حرفهاش، تازه حافظ کجا، امام معصوم کجا، ولی راستای قضیه را دارم عرض میکنم، این حرفها، این زندگی فوق نتایج ملموس است. حالا ما بصره را مثلا نگرفتیم، ولی واقعا بصره را نگرفتیم، یا بخواید و نخواید جهان امروز جهانی است که ما به عنوان انقلاب اسلامی تمام مسائلش رو براش زیر سوال بردیم. حالا میبینید، یعنی بحثی نیست که ما میگیم، حالا میبینیم جلو خود حضرت امروز امیرالمؤمنین برای بشریت حرف دارد. تعبیر خیلی خوبی است از بزرگان که امروز علی زنده و بانشات بشریت رو تغذیه میکنه. به چه اندازه؟ به اندازه‌ای که بشریت توان تغذیه شدن دارد. خب رو این فکر کنید، اگه کسی امروز بخواد عاقلانه و حکیمانه زندگی کند، جز اینه که باید به امیرالمومنین نزدیک بشه. پس علی ابن ابی طالب به اون نتایج نزدیکی که مثلا حالا تو شورا، خب تو شورا حالا بعد میرسیم، حضرت میتونستن به نتایج نزدیک فکر کنند و بعدم زیرش بزنن، بیان سر کار و بعدم زیرش بزنن. ولی این دیگه روش شیعه نیست، این جهان را تسخیر نخواهد کرد، بعدم روشن میکنیم. پس نمونه این فرمایش امام رحمت الله علیه را باید تو روش امیرالمومنین ببینیم، نه تو روش خوارج. این که من این جمله را عرض کردم، ببینین حالا بعدا میریم جلو، حضرت میفرمان من بین دو کار سخت گیر کرده بودم و میدونستم هم این کار من زحمت ها دارد، ولی بالاخره امام معصوم اون چه سعی انجام ده. اینه من به این جهت عرض کردم که گاهی دوستان با یه جمله خوب برخورد ممکنه نکنن، که به صرف این که آقا ما مأمور به نتیجه نیستیم همه چیز بریزن به هم، که نمیشه. خود حضرت در نهج البلاغه میفرمان آدم عاقل کار برای نتیجه میکنه، و خود حضرت چه این فرمایش رو دارن میفرمان که خوب میبینین در عمل خیلی به اون نتایج ملموس نزدیک همه انرژیاشون رو صرف نکردن. حالا چیزای عجیبی خود حضرت دارن. ادامه فرمایششون این شد: ارا تراثی نهبن حتی مزل اولو لسبیلهی. میدیدم داشتم ناظر بودم که تراث اون که به من رسیده بود قارت رفت، تموم شد. حتی مزل اولو لسبیلهی، تا اون که اولیه رفت را شده کرد، یعنی ابوبکر که چی توشو فوت کرد. خب همینجا پس التفات این حضرت کوتاه نیامده است، میگه حق من بود اما غارت شد. این خود اینه ببینید، یعنی مرور زمان اینجور نیست که حقی رو از حق بودن خارج کنید. حالا تاکید من رو چیه؟ رو اینه که السلام علیکم، تو خودتونم شاید این مسئله را روشن داشته باشید که چرا حضرت میفرمد آقا این ارث مال من بود. چه ارثیه؟ یخته حیفه که رو این نمونی. این چه ارثیه که اهل البیت اینقدر روش پافشاری میکنن؟ جز ارث ادامه دین است. خب ادامه دین توسط معصوم فقط ممکن است. بکشیدم خودتون رو، غیر معصوم نمیتونه این کارو بکنه. بعد حضرت تحلیل میکنه و خود مورخین هم نوشتن، یه بار عمر یه چیزی جمله میگه، یه زنی همونجا میگه که عمر این که تو میگی که خلاف آیه قرآن است، میگه به چه دلیل؟ آیه رو میخونه. جمله عمر مشهور است، ابن ابی الحدید نوشته که یک زن خلخال دار فقیه تر از عمر است. چاره ای ندارن جز اینا رو بگن. حالا اینم خودش بحث، چرا میگن، چرا مجبور شدن بگن، چرا در عین دیکتاتوری که عرب مشهور است که همه از عمر میترسیدن، یهو میبینید عمر یهو اینقدر لیبرال است، به اصطلاح اینقدر راحت ای باشه میگه. اینا رو بعد باید روش حوصله کنیم. اگه خواستیم از صد چیزای بیشتری گیر بیاریم، زود نباید نتیجه گیری کنیم از این حرفا. من کاری به این ندارم، اون در جای خودش، ولی این مسلمه که هیچ کدوم از خلفا مدعی عصمت نیستند. نمونش این، نمونش ابوبکر. ابوبکر بارها میگه بابا از دوش من وردارین این چیزا را، من خستم، من نمیتونم. خب اما حضرت مدعیان میفرماد که آقا حق من است. اینجا میفرماد غارت شد اون چه باید به من میرسید. این تاکید من فقط به جهت اینه که فضای بحث یادتون نره آقا، وقتی زیر این آسمان یه حقیست، حالا امام علی علیه السلام باید انجام بده. نمیشه که بگن که خب این حق نیست. آقا حق این مردم است که توسط معصوم اداره بشن. خب امیرالمومنین معصومن، خب چیکار کنن؟ حالا میشه بگن که خب نه حالا یکی دیگه اداره کنه. این که نمیشه که. حق همین جای باز دوباره هی اینا رو یادمون میره. مگه حضرت اونجا نگفتن که وقتی دورشون رو گرفتن در فوت عثمان، یعنی باشد این سخنرانی بعد از فوت عثمان است، اینجا حضرت خلیفه هستن، اونجا مگه نگفتن که برید وزیری را انتخاب کنی؟ خب شما اونجا سوال براتون پیش میاد، اگه یا امیرالمومنین شما ببخشید گفتن منا وزیر انتخاب کنید و یکی دیگه رو برید خلیفه کنید، اینا رو باید روشن کنی. یه وقت است که حضرت نظام اجرایی را میبینن که طوری است که دیگه انگار نمیتونن اون مقاصدشون رو عمل کنن، دارن پیام میدن که آقا نمیشه دیگه، خراب کرده است عثمان. بعدم با اصرار مردم که میپذیرن داریم همینجا که میفرمان لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالقیت و حبلها علا قاربها، یعنی یه دلایل بیرونی باعث شد که من اینا بپذیرم. اونا داشته باشیم در جای خودش، اما آخرش باز اینجا میفرمان حق از من بود که غارت شد. این اینا باید روشن بشه که موضع کسی که دارد میگه حقی از من بود که غارت شد، موضع یه امام معصوم است. داره میگه آقا حق بود که من به عنوان امام معصوم این جامعه را اداره کنم، تا فرهنگ آخر الزمان فرهنگ اجرای قوانین معصومانه باشه، چون دین دین معصومی است. آخر الزمان دینش دین اسلام باید باشه.
یعنی اون چه که در نظام تکوین هست اینه که در آخر الزمان یک روزم اگه مونده است به این که زمین تمام بشه باید امام معصوم حاکم بشه. خب حالا هرچه ادامه امام معصوم بیشتر باشه بیشتر حق آخر الزمان ادا شده. اونجور نیست که آخرش این موانع حذف اسمت بکنه. یه مثال بزنیم، حالا بحث پیچیده ای هم هست. شما میدونید که یکی از علتهای مرگ طبیعی اینست که نفس باید کامل بشه. مرگ طبیعی یعنی کسی که بخواد براحتی بدنش را ترک کنه باید نفسش کامل بشه. یعنی تا نفس کامل نشد این بدن را، یعنی عرض خودش را، چون نفس فرمان میده به این بدن دیگه، این عرض خودش را نمیشه ترک کنه. نظام هستی هم همینطوره، تا یک وجود کاملی تمام صحنه زمین را فرمان نده این زمین نمیتونه به قیامت برسه. همطور که ما بدنمون به قیامت نمیرسه، خودمون و بدنمون، الا این که اگر طبیعی بمیریم باید که روحمون کامل بشه، وگرنه یا به جهت تصادف مردیم یا به جهت مرض مردیم یا به جهت یأس و این چیزا که یأس گرفته. گناه ها روایت داریم اکثر مردن ها به جهت گناهان است که از اجل مسماش طرف خارج میشه. عرض کردم بحث پیچیده است، ولی در روایت هم که داریم که اگر یک روز مونده است که دنیا آخر بشه اونقدر اون روز طولانی میشه، حضرت میفرمان تا فرزندم مهدی سلام الله علیه و علی آبائه ظهور کند. اینو به این جهت عرض کردم که بالاخره این زمین باید حکومت معصوم برش جاری بشه، هر چه زودتر بهتر. دفع حضرت دفع حکومت معصوم بود. اینه که نمیشه که زمین میخواد یه همچه حکومتی. اصل قضیه این که نمیشه یکی کوتاه بیاد بگه آقا این مثلا مبارزه قدرت هست و حالا آدم باید کوتاه بیاد. بله من و شما اگه دیدیم دعوامون سر این که رئیس یه جا باشیم، خب میبینیم نه دعوا واقعا دعوا اینه که من منیتم بخواد حکومت کنید یا شما، هر کدوم زودتر کتابی هم بهتر. اما یه جا بحث من نیست، حالا هنوزم حرفمون تموم نیست، بحث حق است. خب حالا چکار کنیم؟ حالا به مثل امیرالمومنین عمل کنیم. چکار کرد حضرت؟ خوب داره. حالا یکی از این دوستان اخیراً زنگ میزنن گفتم یک کاش این بحث ادامه بدم. ایشون حرفش همین بود، میگه آقا من یقین دارم که ظلم میشد اگه من از اینجا برم، از اون طرفم میخوان منو از اینجا بردارن. گفتم که قالم خیلی چه کار کنی؟ خب اول حرف است، مطمئنی حقی برفت یه به اندازه امیرالمومنینی دیگه انشاءالله. خب قالم میخوام ورد دارم، حضرت چه کار کردم؟ صبر تو حالی میفرمان که و فل عینه قضا و فل حلقه شج. خب این چه، نباید که شلوغ کنی، نباید که مایوس باشی. ببینید حضرت نمیفرماد که اینجا خیلی چیز گیر میاد تو این قسمت آخرا، حکمت علوی اینجاست که خیلی خوب حق من بود، غارت هم شد، ولی یادتون باشه همون وقت که حق حضرت هست و غارت هم شده است، حضرت هم نمی فهمد حق من نبود، ولی ببینید چطوری عمل شد که دین ماند. این امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب وقتی تبعیدشون کردن پاریس، خیلی ها خواستن در نجف، خیلی ها خواستن امام را به بازی بکشونند که با قدرت‌های غیر حق امام یک جناح مقابله با شاه بشه. من به شما میگم اگه این کار شده بود هیچ وقت انقلاب اسلامی به وجود نمی. حتما شنیدین که یکی از این سران مجاهدین خلق عروض چندین روز با امام حرف میزنه. خودش میگه، میگه فقط امام گوش دادند. سه روز ظاهرا صبح میرفتن تا ظهر حرف میزده، بعد ما میرفتن نماز و استراحت، دوباره بعد ظهر میده حرف میزده است که به این دلایل شاه باطلس و استراتژی ما این است و اینا تا عصر. سه روز. خب دیگه خیلی عجیبه، من دلم میخواد رو اینم وقف. بعد سه روز هیچ، هر چی میمنتظر نه که امام یک کلمه بگه، رو این فکر کن هیچ، حتی دوام نمی کنن باجا، چون اینکه بحث کنن کار خراب میشه، هیچ. بعد یارو دید چیکار کنه، بعد میگن اومد بیرون گفتن چیکار کنه، هیچی آقا نگو. آرزوی یک کلمه حتی مخالفت را به دل اینا گذاشت، چون تو مخالفت هم اینا ارزش پیدا میکردن. هیچ. حالا خب اینا فکر میکنه امام روششون روشی نبود که با اینا بخوان کاری بکنه. نمونش هم حتما عرض منم داشتید که ابو سفیان اومد خدمت حضرت که این صحرا را برات پر لشکر میکنه. ببینید میخوام از کنم اینا را یادتون نره، حقی که از شما برفرض با گرفته شده است، راه گرفتنش خیلی سخت است، اگر نه حکمت علوی نیست، وگرنه امروز این همه امیرالمومنین مفید برای جامعه نیستند. شما آقا که میگوی که حق من مثلا زایش است، من نمیگم نه، من اصلا روی این قصد ندارم حرف بزنم. خب حالا اگه میخوای واقعا مفید باشی، چون نگرانی که مثلا حالا شما رو از اینجا برای میدارن غیر مفیدی دیگه، منم با تو هم عقیدم، منم خیلی ناراحتم که بعضا ظلم میشد به بعضی برادر و خواهره که حذف بیجاشون میکنن. ولی نکته مهمتری که دارم، تو از چی میترسی؟ از این که مفید نباشی. خب حالا میخوای چه کار کنی که مفید بودنت از بین ره؟ به علی باید اقتدا کنی. اینا ما برای آینده. شما گاهی تو زندگیتون حقتون ضایع میشید، ظلم بهتون میشه، پشت سرتون حتی اون چه حقتون نیست میگن، یعنی واقعا حقتون رو غارت میکنه. شیعه واقعی را زمانه نمیفهمید و برای همین همیشه غریب است در زمانه. این حقیقیه واقعا. ولی راهش چیست؟ راهش چیه؟ راهش اینه که حضرت به ما نشون دادن اگه میخواید مفید باشید آدم ها، نه یست، نه یک مقابلهی که اصلا موضوع گم بشی. همین اخیرم باز هر دوستان گفتن که نه بریم هی مثلا به فلان مسئول هی بگم ثابت کنیم که نه حق ماست. گفتم نه، این راهش نیست. شما توی عرصهی میخواید برید شلوغ کنی که درست عکس نتیجه میگیری. طرف مثلا گفته نه آقا اینا آدم های شلوقی هستند و جو میسازن، شما میخوان بهم بگو نه ما به این دلایل جو نمیسازیم، اون نتیجه میگه دیدین گفتیم جو میسازن. خیلی عجیبه، گاهی وقتا فرض اینا رو باید بشناسیم. بالاخره نهج البلاغه خوندن حکمت میاره. دقت کنیم مثلا یهو میری به طرف میگوی آقا مثلا من نمیتونم مثال صریح بزنم، یا یه چیزی میگه تو باید قبل از این که اینا بری بگوی ببینی نتیجه داره یا نه، ببینی روندش سیرش به کجا میکشه، آیا اون طرفی که تو میری شکایت برای فلانی میکنی فلانی راحت تر از تو نمیتونه داره دروغ بگه و تو را دروغ بکنه. خب تو که از اول میفهمی، خب نرو بگو بی خودی، فرصت گذاشتن برای اینکه زمینه خوب فراهم بشه. خب مثلا دقت کنید، گاهی شما مثلا حتی میخوان برین زدی رئیس حرف بزنید، پیش کی؟ پیش مدیر کو. خب شما 5 دقیقه وقت میگیری بعدم میای بیرون، این رئیس که پیش مدیر کل چند ساعت میتونه پیش مدیر کل بشه؟ هر رو. خب بعدم یه دیدی طرف مثلا مدیر کل یا مثلا مسئول شکایات یه آدمیست میفهمه، قضاوت میتونه بکنه، قدرت قضاوت دارد، میفهمه که یه طرفه نباشه، اینا هم باید آدم شناخت. خودشو خسته میکنه نتیجه هم نمیگیره. خب من پیشنهاد یأس میکنم اینجا یا پیشنهاد دقت برای خسته نشدن؟ و بعدم میگم به همهشون گفتیم فایده نداشت، تو فقط به خودت گفتی. از جمعیدن تو همون داد میزنن که صداش خودش نوشته. گاهی ما اینجوری این دار اگه دقت کنیم تو فرمایشات حضرت اینام به ما میرسد که چطوری صبر کردم. خب حالا بس باشه، پس دیگه بعید از ذهن عزیزان رو این قضیه با متوقف باشه که خب این اصرار بر این که حق من است آیا اون تهمت را به بار میاره که حریص است به حکومت؟ اتفاقا حریص نیست. خیلی دقت کنید، حتی وقتی میفرماد حق من است به اون معنا نیست که دست به دست ابو سفیان بده بره حکومت را بگیره. بابا حق من است یه مثل اینه که یه کارشناس به دقیقا نظر من بدم شما را بکشم، من میگم آقا به این دلایل نظر بنده درسته، جنگم نداریم با هم. اینا ول نکنی، یه روش خیلی خوبیه، متاسفانه ما کم ازش استفاده میکنیم. یعنی روش این که بگم آقا من جمله خیلی قشنگی من از گاندی مثلا میخونم، ببینید اونشون میگه من به حسین اقتدا میکنم، انگار ما یادمون میره به حسین اقتدا کنیم. گاهی روش ابو عبدالله تو صحرای کربلا روشی هست که از موضعشون کوتاه نمیاند، ولی موضع برخورد تندی که یه جوری شخصیت خود ایشون رو حریص کنه نسبت به مسئله نیست. گاندی میگه که بیمارستان ها محل اشتباهات بشرند و اگر کسی آنها را خراب کند من او را ملامت نمی کنم. ببینید الان میخوام مثال بزنم، ببینید نمیگم من حاضرم خراب کنم ها، نمیگم من خراب میکنم ها، اما میگه اگه کسی اونها را خراب کنه من ملامتشون نمی کنم. حالا بحث تو ذهنتون نره که اصلا این حرفش درسته یا درست نیست، به نظر منم درسته، اما خب بحثش حالا نیست. حالا ببینید روش برخورد، میگه که من ملامت نمی کنم، به اصطلاح روشش بهش میگن همون مبارزه منفی یا ساتیا گراها، روش امام رحمت الله علیه. امام ارتشیا که میکشتن میدین چقدر به امام گفتن آقا خب بچه ها اسلحه داشتن، داخل اینجور نبود که بچه مسلمان هایی ما قبل از این نه داشتن اسلحه می شدن یه جنگ را بندازن، ولی امام به هیچ وجه نگفتن، نه تو مصاحبه پاریسشون گفتن فعلا ما همچه قصدی نداشت، یعنی بچه هم که رفته بودن گفتن نه فعلا هیچ اقدامی جبهه تشکیل ندید تا همه جبهه ما بشن. این روش در جاهای خیلی مفیده. وقتی صدام اونوره است خب دیگه نمیشه که با صدام روش مبارزه منفی داشت، ولی تو دل نظام اسلامی باید همه متدینین لشکر ما بشن. اگه بتونید خیلی کار خوبی، خیلی کمک به ما میشه، به نظام اسلامی میشه اگه این روش روش فکر کنید که آقا حق من است، ولی من جنگ با تو نکردم، عمر که سر کار بود، حالا ابوبکر که سر کار بود، عمر که سر کار، حضرت چه کار کردند؟ روش فکر کنید، حضرت یه ذره کوتاه نیومدن که آقا حق من است، این نمونش. ولی اگر یه جبهه حزب شده بود، حزب علی علیه السلام اگه شده بود، یه حزب اموی هم شد، اموی بود که خیلی تلاش کرد حزب به وجود بیاره روبروش، همین منافقین خیلی تلاش کردن که امام یه جبههی بشه، سعی میکردن به بنی صدر خیلی نزدیک بشن، اونا خیلی تلاش کردن جبههی بهشتی رحمت الله علیه و بنی صدر درست کنن و امام را تو جبههی بهشتی رحمت الله علیه قرار بدن. شما دقت کردین امام تا شهید بهشتی زنده بودن از این قضیه حذر میکردن که تصور مردم این بشه که امام یه جبهه شده. خودشون تحلیلشون گفته بودن، گفت بودن مهم نیست که امام طرفدار ما بشه یا مخالف ما، مهم اینه که مال یه عده‌ای بشه. شما همه حالا خیلی دقت میکنین تلاششون است که ولایت فقیه را اعتقاد یه گروه بکنند. همه هنر مسئولای ما این بوده است و هست که امیرالمومنین وار زندگی کنند. آقا ما شخص نیستیم، امیرالمومنین یه کاری کردن. حالا میخونیم تاریخ، من یه مقداری تاریخ نوشتم، اینجا نکات عجیبی هست که تاریخ اهل سنت که علل قاعده باید امیرالمومنین منفی نشون بده، ببینین ارادت عجیبی دارن. خب این روش را همه حرف من که خستدونم میکنم، شاید بگون خب اینا تو خطبه نیست، فضای خطبه دارید یه خبر بزرگی میده که میگن بعد تاریخ آدم بهتر میتونه تاریخ را تحلیل کنه. خب این چه هنریست که امروز جهان اسلام خودشون از امیرالمومنین و امیرالمومنین از خودشون میدونه؟ این از کجا آورده است؟ اون خطری که من و شما را تهدید میکنه کجاست؟ اینکه خدای نکرده ما یه جوری مال یه عده‌ای بشیم. میخوای مال یه عده‌ای بشو، میخوای نشو، ولی بپا اگر تعداد زیادی از مردم حق خواهند، تو مال یه عده‌ای از حق خواها نشو، وقت دیگه علوی نیست. تو مال همه حق خواها بشو و همه حق خواها هم مال تو بشند تا بشه انقلابتون بمونه. من همین روزا خیلی میدونم چرا هی هم فکرم زیاد رو این قضیه دور میزنه که کجا ما کمتر از بقیه جا وقت گذاشتیم. یعنی بخید و نخید ما خیلی باید موفق تر از این بودیم. درسته ما به لطف خدا، خدا خیلی کمکم کرد، ولی بالاخره باید بپذیریم ما خیلی بهتر از این میتونستیم نتیجه بگیریم. خیلی خدا میدونن ما هممون دقیقاً رو این قضیه وقت بگذاریم که ما چرا کم نتیجه گرفتیم. اینا سال یکی از چیزایی که خیلی برای خود من مهم است همین روش حضرت امیرالمومنین است که ما همه مردم انقلاب را همه خودمون ندیدیم. اونایی که این ما فکر نمی کردند ولی انقلابی بودند رو تا کافر بودند جلو بردیم. و همین امروز داشتم فکر می کردم که این بنده خدا رو تا کافر بودن یه دی بی انصافا بردندش. حالا چون هر اسمی بیارین طرف مقابل محکوم میشه و من هر دو طرف را، یعنی نفس اماره که راست و چپ نداره. آقا جان هر کس در هر جناحی اگه متقی است همه خوبا را از خودش میدونه. و اینم شما یقین داشته باشید نفس اماره با من کار داره، کاری نداره که من راستی هم یا چپی هم، سراغ من میاد، منو با شما درگیر میکنه. و مولا المتقین، گفتم مولا المتقین به این اعتبار که یه دریا آدم هست، بیشتر از نام عرض دارم نمیخوام هم حالا بحث کنم، ولی یکی از بحثایی که انشاءالله اخیراً دارم همینه که چرا امیرالمومنین حتی از مرز مسلمون ها گذشتن. یارو کافر است، مارکسیست است، خود گم شدهش تو امیرالمومنین پیدا میکنه. ببینید مثلا بخونید این شبل شمیل، حالا دیگه مشهور است دیگه، همین پتروشوفسکی مارکسیست مصر بر مارکسیست، این چه تعبیرایی از امیرالمومنین در کتاب اسلام در ایرانش ظاهرا هست. میخوام عرض کنم اونم یه بچیه. حالا ما اون بحث دوممون است، اون بحث اصلی ما نیست، ما بحث همون است که بالاخره اگر هم خسته میشیم اینا چطوری باش برخورد کنیم. که حضرت دوباره جمله میبینه، نمیگه حق با من نیست، ولی این فرمایششون جبهه مخاصمه ایجاد نمیکنه. این خیلی کاری سختی است. ببینید دوباره التفات بفرما، تو زمان ابوبکر، تو زمان عمر، تو زمان عثمان، تمش همه میدونن حضرت رو حقانیت خودش یک ذره هم کوتاه نمیان، ولی یه جبهه ای نیست که در این جبهه باطلها بتونن رونق بگیرن. شما خودتون دیدید وقتی که ما تونستیم افراد متقی را چون مثل ما فکر نمی کنن حذف کنیم، کنار حذف شده ها باطلها هم قرار می گیرن. یعنی جبهه حذف شده ها دیگه جبهه های حقن و باطلها وقت دیگه طرف حق شما را نشانه می رند. روش انشاءالله فکر کن. بعد حضرت می فرمان که فعدلا بها الى فلان بعده عجب، میفرمان پس خلافت را ابابک نزدیک کرد الی فلان که مشهوره. البته بعضی نسخ هم هست یعنی تصریح داره، ولی فکر میکنم همینطور بوده است، حالا من حدسم اینه که بعدهو الی فلان بعدهو، یعنی اون خلافت را عدلا نزدیک کرد به کی؟ به بعد از خودش. بعد حضرت یه شعری میخونند، شعر مشهور است به شعر اعشا. اعشا شاعر است، یه شعر قشنگی میخونه، خیلی آدم تحت تاثیر قرار میگه. حضرت حالا معنی شعر اعشا این است که خوشا اون وقتی که ما با حیان اخی جابر پهلو هم بودیم، نه اون وقتی که روی شتر نشستیم و راه‌های دور را داریم در خستگی و تشنگی طی میکنیم. یعنی اشاره به اون وقتی است که کنار پیامبر بودیم و چه راحت چه خوب بود اون وقت و چقدر حالا راه طولانی. چون بعد حضرت میفرمایند اولی اومد، بعدش دومی اومد، بعد از مدت طولانی رفت سومی اومد. یعنی حضرت دارن میفرمان چقدر همطور این باطل سر کار بود و فرهنگ جامعه از اون مزه حقی که باید میچشید محروم بود. معنی شعر شتانما یومی علا کورها و یوم حیان اخی جابرا، شتانا دور از پراکنده است، ما یومی علا کورها، اون روز ما که بر پشت شتر هستیم، ما هی طولانی باید بریم در سختی ها، و یوم حیان اخی جابرا، و برعکس یوم حیان که اخی جابر است و من پرلوش هستم و چقدر راحت بودم. می فرمان فیا عجبا بینا هو یستقیل ها فی حیاتهی از عقدها لآخر بعد وفاته. میگن خیلی عجیب است، بینا هو یستقیل ها فی حیاتهی، وقتی زنده بود و سر حال بود میگفت که من نمیخوام این حکومت ها. جمله شما من اون روز عرض کردم یستقیلها، اشاره به این جمله است که ابابک بارها گفته است عقیلونی فلست و به خیرکم و علیون فیکم. بابا دست سر من بردارید، من بهترین شما نیستم که علی علیه السلام در بین شماست. به حضرت اینجا اشاره میکنن که طلب این میکرد که بابا این بار برای من سنگین است. در کی؟ وقتی سر حال بود. از عقده ها لآخر بعد وفاته. میگه خیلی عجب است این حرفش و حرف این که عقده ها، یعنی بس اونو گره زد خلافت رو بعد از آخر عمرش، یعنی در حین مرگش به دیگری داد. یعنی قضیه چیز دیگه بود، آخر عمرش قضیه خلافت رو به کسی دیگه منتقل کرد. ایشون میفرمان که خیلی این عجیب است. من تحلیل میکنم، میگن لشد ما تشد ترا زرعی ها، میگن علتش این است که این دوشیدن شطور خلافت برای اینا سخت شده بود. یعنی اینا نمیدونن چه کارش کنه، یه کاری را شروع کرده بودن که حالا در یه شرایط عادی ممکنست بگن که، حالا گوش کنین انشاءالله روشن بشه، ممکنست تو شرایط عادی بگن آقا ما نمیخوایم، چیزی نیست این خلافه، ولی بعد حساب میکنن که خب اگه بعد از خودشون بدن دست یه کسی که شرایط سالم خلافت و سر کار بیاره چی میشه؟ اولین کسایی که میرن زیر سوال کیا؟ قبلی ها. رو این فکر کنید همیشه که همیشه حکومت ها و رؤسای باطل به راحتی نمیرند از صحنه سیستم اداری بیرون. چرا؟ چون اگه حق باشن تلاش میکنن حق به حقی بیاد بعد از خودشون سر کار. طبیعی هم هست، چون اگر حق بیاد سر کار، کار قبل که حق است از بین میره. ولی اگه باطل باشن حتما تلاش میکنن باطل سر کار بیان، باید این کارو بکنن، وگرنه چی؟ کار باطلشون که حق جلوه شرده جلوه دادن باطل میشه، شخصیتشون زیر سوال میره. شما تو دنیا رو ببینین اصلا چی تو میشه که طرف مثلا شما میبینین انور و سادات به اصطلاح اون لیدر لیدر ضد استعمار یار جمال عبدالناصر میاد سر کار، ولی بعد از یه مدتی خودتون دیگه میبینین کمپ دیوید رو اجرا میکنه، یعنی یه به لجن میندازه خودش را. و بعد مثلا حسن مبارک که میاد، چرا مثلا اینا دائم نمیتونن بدن به کسی دیگه؟ یه مسئله روانیست که اگه بدن به یه کسی دیگه تمام حیات قبلشون میره زیر سوال. پس یا باید به کس دیگه ندن، یا تا وقتی مطمئنن اون کس دیگه مثل خودشون نیست نگردارن بعدم بدن به اون، اگر کلا سرشون میره. اینجاست که خیلی تعبیر قشنگه، میفرمان این دوشیدن پستانه‌های خلافت برای اینا سخت شد. خوب بکنید که عجیبه، در شرایط عادی میگه آقا من کاره این، من چیزی نیستم، من کامل نیستم، بدین به قبلی ها، بدین به دیگه. بنابر روایت هم بعضا خود استراحت میکنه که بدین به علی علیه السلام. ولی چرا آخر این کار نکرد؟ حالا انشاءالله تاریخ هم که میخونیم همینجا اشاره میکنه که عبدالرحمن ابن آفس میگه که مریض بود ابابک توی رخت خواب منو خواست، گفت به نظر تو خلافت رو عمر میتونه اداره کنه؟ من از ابن عبدالحدید نوشتم. میگه که مرا فرا خواند و گفت نظرت را درباره عمر به من بگو. من گفتم او بهتر از آن است که تو میپنداری. اینم نکته است. عبدالرحمن ابن یعنی خود ابابک خیلی حساب نمی کرده دست رو عمر، حالا ولی در اون نوعی تندی و در درش خویی هست که حالا خود حضرت هم اشاره میکنم. یکی از دانشمندان دیگه است یه جمله ای داره. خب شما می دونید که ابابک در بستر بیماری بود که گفت که شورا ببخشید گفت که عمر رو خلیفه کنیم. حالا میرسیم، نامه ای به عثمان دستور میده بنویسید و میگه من عمر رو خلیفه کردم. یکی از دانشمندان قشنگ میگه که پیامبر در بستر بیماری بود، کاغذ و قلمی هست. همه اینا میدونن که در اسناد تاریخی ما و اهل سنت هر دو مشترک است تو این چیزا. ما نباید به اسناد خودمون فقط تکیه کنیم، چون میگن که شما خودتون ساختین، شیعه وا ساختن. مثلا تاریخ میگه که حالا سوال نه که اون وقتی که پیامبر صلوات الله علیه و آله کاغذ و قلمی خواستند و همه میدونستند که میخواد امیرالمومنین رو پیشنهاد کنه، عمر گفت که این مرد حضیان میگوه. میگه خب مگر ابابک در بستر بیماری نبود؟ و مگر ابابک ننوشت که بعد از من کی باشه؟ چرا ابابک حضیان نگفت؟ آیا این ببینید سردها، آیا این نشونه این نیست که قصه این است که تو این نوشته ابابک حضیان نمیگه چون که خود عمر انتخاب میشه، ولی در اون نوشته همه حالا اینا رو میخوام با یه اهل سنت هم در میام بزنم، چون من بعدن یه حرف انشالله دارم خدمت عزیزان که میخوام عرض کنم. شما ببینید فضایی که ما شیعه ها داریم روش تاکید میکنیم فضایی است که تمام جوانبش جوانب غیر منطقی است، و میخوام در یه فضای سالم اینا بتونیم بگیم، در یه فضای جنگ و دعوا که اصلا ما نمیتونیم این حرفا بزنیم، همین حرفا حرفای دیگه را حیوای سند خودشونو بیاریم تا بعد ان شاء الله روشن بشه که تو این فضای این همه باطل چه نمونه زندگی است که این همه میتونه مفید باشه. یعنی ما قصه حقانیت امیرالمومنین را برای این میخوام که امروز و فردا هم بتونیم علوی زندگی کنیم و نتیجه بخش باشیم. حاصل قضیه پس اینه که این جمله رو تو ذهنتون بسپارید، من دیگه حرف نمیزنم، که امیرالمومنین میفرماند یادتون نره، میفرماند آقا افیا عجبا بینا، اون وقتی که هوه یستقیلها فی حیاتهی، در وقت فعال بودنش و زندگی با نشاطش، میگه که از دوش من ورداری، وقت فیا عجبا بینا از عقدها لآخر بعد وفاتهی. ولی از این تعجب میکنیم که آخر عمرش در وفاتش عقد لآخره ها به غیر میده همون خلافت رو. بعد از این میگن میدونی چرا؟ لشد ما تشتر را زرعیها، به خاطر اینکه این دوشیدن پیاستانه های خلافت برای اینا مشکل ایجاد کرده است. رو این باید فکر کنیم که اینا یه کاری کردن که حالا من یادمه که بعضی از این مسئولا گفتن ما کاری کرده که هر کیم بیاد دیتون، بعضی این غربیا ناراحت بودن مصاحبه میکردن با بعضی مسئولا که آقا حالا شما برید یهو مثلا دولت عوض شد شما برید تو میشه، چون این راهی که اینا با کرده بودن فرهنگ غرب راحت میمد توی نظام ما. بعد اینا دلگرمی میدادن به غرب که نه نگران نباشید ما کاری کردیم که هر کی دیگه هم بیاد جز همین کاری که ما میکنیم نمیتونه بکنه، مثلا نهادینه کردیم تعبیر خودشون بود. همینطور هم هست، یعنی گاهی اینا تا سمشون را در تمام رگ و پی یک اداره فرون نکنن نمیرن، میریزن. یعنی براشون مهم نیست انقلاب اسلامی هوا بره، شخصیت اینا زیر سوال نره، انقلاب اسلامی نابود که شد که شد. بعدن اینجوری هم اینا برای همین از حضرت میبینیم بعدن چقدر نتیجه میگیرن که باید صبر کرد تا اصل نظام بمانه، یواش یواش این مسائل جای خودش رو باز میکنه و روشن میشه. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی به حق خودت ماه رجب را برای ما وسیله قرب بیشتر در مقابل ساحت قدسیت قرار بده. الهی اون چه برای بندگان واقعیت ممکن می کنی در این ماه رجب، خدایا به حق پیامبر و اهل و بیت پیامبر برای ما ممکن و سهل بگردن. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.